بنیالیس نیالیس عبارت است از تجملی، حالا اینجا الان به تعریف نیالیسه، نیالیس عبارت است از تجملی دردقه و استراف انسان زندان شده در خیش که به زندان بودن خیش آگاهی یافتد و آرزوی نجات و عشق به رستگاری او را بیتر شود. نیالیس تجلی روح تنها و تنهایی، تنها و تنهایی به اون معنا که کسی دور افتاده باشه، بنابراین تنهایی به معنای بی کسی نیست بلکه به معنای جدایی، به معنای بی کسی نیست به معنای بی اینی. و انسانی که خودش به تنها قریب در زندان طبیعت و در زندان تنگتر خیش که جدارهای این زندان جدارهای وجود منه احساس میکنه که زندانی، جز با ضربه انقلابی عشق و جز با حیله عشق و جز با التهاب پرستیدن و جز با خواستنی عاشقانه دعا، راه نجات از این زندان رو نداره. چون کسی که عشق نفهمه به میزانی که قدرت علمی خودش قبیل بشه کنم که زندان بار طبیعت بشه، حتی طبیعت رو حسیب خودش کنه، باز به اندازه یک حیوان حسیب خودشه. این وقتی که ما متاسفانه در یک دوره بدی هستیم که وقتی سخن از دعا و دعا کردن سخن میره، اون چی که تباعی میشه در ذهنمون معنی فهمیدن معنی درستش دعا میشه. معمولا ما آدم ها رو دیدیم که یا دعا میکنن عمل نمیکنن، یا آدم هایی که عمل میکنن دعا نمیکنن. ما عمل نمیکنیم دعا میکنیم که خدا ما رو موفق بداره، خدا در دنیا و آخرت نمیدونم سعاده و دارم و خدا عطا کنه، نمیدونم نعمت و دنیا رو بدونه آفیت بدونه، هیچی هم نداریم از اینا. بعد میگم که چی دعا چیزی و اونا هم میگیم همه اونا رو دارن، یا خیلی از این چیزا رو دارن در دنیا دارن دعا نمی کنن. اون وقت در ذهن روشن که تزلزل نسبت به ارزش دعا ایجاد شده. ما زیباترین چهره رو ندیدیم و زیباترین چهره ها رو ندیدیم که در اوج شعور، در اوج آگاهی، در اوج مسئولیت، انجام مسئولیت، فداکاری و قبول مرگ تا قلوه شهادت رفتن و در همون حال هم در همون حال هم که الهام بخش شهادت دلیری صبر شمشیر زدن و شمشیر خوردن و در اوج نهور و شعور بودن در همون حال هم آجزانه خاشعانه به خاک افتادن و در برابر معبود نیایستن. ما اینجا چهره ها رو ندیدیم تا بفهمیم که خشوع و خضوع دعا و پرستش در چهره یک سری که به نوعی عهدی فرو نمی آید چقدر زیباست. ما همیشه آدم های عاجز در دنیا بودیم که دعا میکنن و در قیافه آدم عاجز هیچ چیزی دانیم. برای که انسان اگر خائن باشه انسانه، اما خیانتکار، اما اگر متملق و عاجز باشه انسان میتواند و در چهره این دعا چگونه میتواند زیبا باشه، چگونه میتونه زیبا باشه؟ باید در چهره مردانی مثل علی زیباست که مثل علی زیباست که از شمشیرش مرگ میبارد
و از زبانش آجزانه ناله و از چشمش عشق. این زیبا اومد اون که بعد نمیدونی هم اونسا همدون و متفکر بکات مانند قربی ازش کچکتره و ازش پایینتره و هم اون حکیم عارف شرقی هندی. این که میبینی مثل یک اعاق بلند پرواز با هر دو بال در ماورا وجود، ماورا تاریخ، ماورا همه ما در پرواز با چه قدرتی و چیست که احساس کنه که چیست که احساس کنه که به همون اندازه تو خواستن کورش ذلت و عجز انسان در برابر انسان دیگه زشت و مصطفى رو
دائماً تضاد طبقاتی، تضاد ملی، تضاد نژادی و کشمکش اقتصادی و هرچه بیشتر برای انگیختن، کشف کردن، قارت کردن، لفت کردن، آزاد آدن دیگریست. این قانون حاکم در جامعه های بشری و در همین را اندیشیدن، عقل کار بردن، تکنیک داشتن، اختراع و اکتشاف و علم اندوختن و فرهنگ و تمدن را ساختن. در این مسیر اگر فقط و فقط با همین مسیر و همین عوامل انسان پیش می‌رفت، انسان از امروز وحشی تر به طوری که حتی احساس وقاحت جنایت رو نمی کرد. اگر می دونیم امروز هنوز برخلاف قدرت های حاکم در جهان که بدتر از چنگی جنایت می کنند و صریحا و قانونی و رسمی، باز وجدان توده های مردم عادی در سراسر دنیا لطیفترین مسائل احساسی و انسانی و زیبایی های اخلاقی و معنویت رو هنوز می فهمند و پاسدارش هستن و به سادگی جان میدن، ایثار میکنن، از منافع خودش میذارن، از معنی عشق میفهمن، معنی فداکاری، وفاداری، دوست داشتن رو میفهمن. یکی از عوامل بزرگش که موجب لطافت رو، لطیف نگه داشتن رو، رقت احساس و زلال کردن این شعور درونی آدمی می شده، این عامل پرستش بوده. یکی از نویسندگان، این از لحاظ اصطلاحی خوب نیست اما معنی که درش هست خیلی جالبه، یکی از نویسندگان، از شعرا نویسندگان میگه در دوره شعر، میگه ای خدایان باید بر ما حسرت خورید، زیرا ما بر شما حسرت می خوریم که از لذت پرست دیدن محروم. ای خدایان در شما حسرت می‌خوریم که از لذت پرستیدن محروم. نمی‌تونیم کسی رو بپرستیم. این نعمتی است که خاص انسان. هم موجودات دیگه که معنی دوست داشتن رو می‌فهمن محروم، و هم خدایان به خاطر که معبودن عاجز بودن نمی توانن و از این لذت بزرگ محرومن. این حرف اون می خواهم بگم که برای اگر که دعار از چنگ آدم های عاجز در زندگی ها، آدم هایی که از زیر بار مسئولیت قرار می کنن، آدم هایی که همه عهده هاشون رو و همه عجرها و ذلت ها و ضعف هاشون رو به رسوله دعا و تظاهره رو به دعا میخوان اشباع بکنن، از چند اونا در بیاریم و دعا رو در متن اسلام، در متن چهره های بزرگی مثل سجاد، مثل علی، مثل پدرش، مثل پسرش، مثل خانم مالی، که اون قدرت عظیم در تاریخ وجود آوردن، اون انقلاب عظیم در بشریت وجود آوردن، با اون جهات ها، با اون کشاکش ها، با اون انرژی و انفجاری در عالم وجود آوردن و بهترین و آبزان ترین و آشغال ترین سخنهای نیایش گرامه و آشغانه هم، یعنی زیباترین متنهای دعا و گدازان ترین متنهای نیایش به هم به وجود آوردن، در اونها اگر ببینید اون وقت این حرف من تو میبرم که میگم نیایش در طول تاریخ یک عامل بزرگ تلطیف روح آدمی، یعنی همونطور که علم بزرگترین عامل، عقل بزرگترین عامل در تمدن سازی جامعه های بشری بوده و جامعه این متمدن ساخته، عقل که تجلی بیرونیش علمه، عشق که تجلی بیرونیش پرستش و نیالشه، بزرگترین عاملی بوده که انسان متمدن ساخته. جامعه متمدن غیر از انسان متمدنه،
در یک جامعه وحشی مثل مدینه و مکه و عربستان قرن هفتم انسان‌های متمدن ساخته میشه که هنوز تاریخ به سراغ نداره، و گاه در جامعه‌های متمدن که امروز بر جان‌ها که ما می‌بینیم با کجا تا کجا رفتن، انسان‌های وحشی زندگی می‌کنند و پرورده میشن، نه به عنوان آدم‌های معمولی. آقا بعضی‌ها حکایت می‌کنن که در کجا اینقدر جنون
اینا که مذر جناور نیستن، اینا که در دستگاه روست کنه اینا درست میشن، درد روی اجتماعی رو کنه درست میشن. جناور
قدرت هایی هستن که تاریخ میچرکنن تقنیل که آینده بسر قال روزی میکنن نزد فردا و از الان دارن ترش میدن نبوغایی که حاکم هم بستر نوشت انسان متمدن. و من دیدم بعضی حتی از آئین متفکر و روشنفکر اینم از قول فلان رئیس جمهور غربی به استناد هر جهه نقل میکنن که اینقدر جنایت شده در امریکا یا در فرانسه یا در انگلستان از قول او. در صورت که یادش میره که آقا فقط یک جنایت بوده در خود همه گوینده است، اون همه سیئات من سیئات همه آقاست، این مظهر یک جنایت بوده است. این همه جنایت تو جهلایی متمدن عقل عامل بزرگ رشد جان تمدن اجتماعی بوده، جامعه متمدن ساخته به وسیله علم تجلی عقل و عشق. انسان متمدن متعالی با روحی بزرگ حتی گاه بزرگتر از همه وجود همه طبیعت، حس میکنه آدم در قیافه مثل علی حس میکنه که این بودنش در این اندام تنگش تنگی میکنه، میخواد بشکنه، میخواد تمام این دیواره وجود رو بترکنه، دست میکشه مستربانه به در دیوار که نجات پیدا کنه، فرار کنه، یه قفسی سینش تنگی میکنه، خفقان ایجاد میکنه. دور اینقدر خوش میده عشق، دوست داشتن، تجلیش، پرستش، نیازش. و فقط من چهار تا جمله به طوری که انتخاب نکردم از متن صحیفه میخونم برای اینکه نشون داده بشه که اولا دعا به معنای اینکه یک وسیله بی‌معنی از نظر خودش باشه برای اینکه ما یه چیز دیگه به دست بیاریم نیست. دعا برای اینکه جانشین مسئولیت‌های انسانی و عقلی خودمون بکنیم نیست. و در تشیع علوی که مظهر مکتب نیایش بنیانگذارش امام سجاد زیباترین روح پرستنده تاریخ بشره، جامعه ما و فرهنگ ما، در متن او نیایش مکتبی است که تجلیگاه عشق، آگاهی نسبت به جهان، عرضه نیازهای بزرگ انسانی و چهارم جهاد و مبارزه اجتماعی و جمعی در یک وضعیت ناهنجار اجتماعی بوده. و به طور همطور بدون هیچ انتخابی اولین دعاره من چند جملهش میکنم تا روشن بشه که طرز حرف زدن با حرف زدن دعاگوها و دعاخوانهای ما یه خوده‌ای فرق داره، یه خوده‌ای که از زمین تا آسمان فاصله است. این دعای اول بود. فقط چند جمله می‌خونم بعد همش دیگه فرصت نیست. البته من چند سفارش می‌کنم، یکی دعای 47م ره، یکی دعای عرفه ره و همچنین صفحه 88 و 94 94 و همچنین 88. راجب زمیرها که گفتم در اینجا هر وقت سخن از خورش صحبت میکنه از یک کسی که چون در اون سالن پایین یک شد راجب دعا صحبت کردم، راجب صحیفه، راجب زمائر و صحیفه هم صحبت کردم که انسان در حال دعا که چیزهایی میخواد، مجموعه چیزهایی که امام اینجا خواسته و در اونجا زمیرهایی که بکار برده و همچنین در مخاطب خودش یعنی خ خطاب به خدا سه کلماتی رو بکار برده، مجموعه اینها رو دقیقا گفتم با چه متدی باید جمع کرد، تدوین کرد، بعد نتیجه گیری کرد. بعد در اینجا گفتم که وقتی یک دعا کننده دعا یک چیزی رو میخواد از خدا، همینجوری به عنوان یک احسانی، دعا یک چیزی رو به عنوان پاداش عمل میخواد، دعا به عنوان یک آدم ذلیل و فقیر و اصلا ناشایسته که فقط میخواد خدا رو ببخشه، دعا کننده گاهی این سجود خواست داره. و امام وقتی که صحبت از ذلت و صحبت از آلودگی و عجز و خاری و امثال اینهای دعا کننده هست، این که انا جایی هست که وقتی که یه چیزی میخواد، نجات، صلاح، امثال اینهای میخواد، خیر، توفیق به نعمت، امثال و خدمت میخواد، میگه ما، برای ما پرسنده. وقتی که دیگه احسان واطر میخواد و فضل زیاد میخواد، میگه اونها مسلمی خودشه دیگه کنار میخواد. این نشان میده که و من خودم متوجه شدم که امام سجاد به خاطر وضع زندگی اجتماعی خاصی که داشته، به خصوص این فاجعه بزرگ که در جلوی چشمش گذشته، هیچ انسانی اونجور منظره ای رو ندیده در اول جوانی و بعد مسلمن بار سنگین این مصیبت و این اندوه تا آخر عمر در دوشش بوده و زندگیش نشان میداره که حتی در حرکت کوچکترین نشانهی برای اون عاشورا رو تداعی میکرده و اون رو به ناله و به فریاد و به عشق میآورده و به خصوص در دورهی امام سجاد بوده که حتی کوچکترین امکاناتی که عامه دیگه داشتن نداشت، بعد از این که یزید در همه جا مسلطه و عبدالملک در همه جا مسلطه، همه قدرت های مقاومت از بین رفته، کوچک و بزرگش، و فقط او تنها مونده، تنهای تنها. حتی داستان شهادت به شما شنیدید، نظری من در باره شهادت که گفتم شهادت جهاد انسان مؤمن آگاه مسئول با جور و جنایت در دوره نتوانستن، در دوره ای که حق پرست نمیتونه مبارزه بکنه، نمیتونه بجنگه، نمیتونه جهاد کنه، باز هم در اسلام سلب مسئولیت ازش نمیشه. شهادت به عنوان اسلحه مرگ را مبارز برای مبارزه با جور انتخاب میکنن و این در لحظه ایست که دیگه پایگاه حق پرستی به کلی ویرانه، به کلی خلقته، به کلی قریبه. در اونجاست که حق پرست اگر یک نفر هم هست باید مسئوله. در اونجاست که میگن مرگ خودش را به عنوان تنها سلاح آگاهانه با تمام شعور انتخاب میکنه، برمیگیره و به روی خط. و امام سجاد در شرایط خاصی که حتی امکان مردن، خود مردن نیز برایش فراهم نیست، زیرا شهادت به معنای خود مردن است. و امام سجاد شرایط خاصی در زندگیش فراهم آمده که توانایی خود مردن را نیز چنان که پدرش داشت نداره و در چنین وضعی که آدم حتی نتونه بمیره زندگی کردن، مسلمن روح را در کوره رنجهایی می‌گذارد که بیش از هر عاملی روحی زلال، روحی شسته و روحی گداخته که در کلمات و در تعابیر و در احساس ها متجلی میده. این دست از تحلیل های ظاهری مسئله است که من گفتم. اون چی که به تحلیل و به منطق و به علم هم در نمیاد هست که نمیشه گفت. در اینجا نوع دعا دعایی که به عنوان شروعه. شما از اول تا آخر نگاه کنیم ببینیم که چی خواسته شده اصلا، چی خواسته امام، چی داره میخواد از خدا. اینه که میگن عامل بزرگ حکمته، یعنی این یه کتابیه، این کتاب دعا وسیله چیز خواستنی اصلا. آموزه یه کتاب فلسفه ایست که انسان رو، خدا رو، رابطه انسان با خدا رو، رابطه انسان در جهان رو، در زندگی رو، وضعیت انسانی رو به قول ساخت نشون میده. وضعیت انسانی یعنی من در مجموعه این عوامل شرایطی که هستم، یک این آموزش عمیق در زیباترین حالات فرده و اسمش دعا، در صورتی که با اون معنای معمولش اصلا دعا می یک کتاب آموزش عمیق و علمی اخلاقی و فلسفی. الحمدلله